سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، روایت رو کسی که پرسید هستش دیروز، روایت این روایتی رو که روایت ربیع شامی رو که منم عرض کردم، این دقتی روش داشته باشید، بلستان فرمودم که روایت باز هم مطرح بشه. روایت ببینید، اصل مسئله این بود که آیا رجوع به کفایت هم شرط است در وجوب؟ یعنی شخص وقتی برمیگرده از اون به بعد هم صنعت و حرفه و بضاعت و امثال اینها داشته باشه. متقدمین قائلند و گفتند که بله، باید رجوع به کفایت هم باشه، و اینها به روایت ابوالربیع شامی استناد کردند. شهید ثانی می‌فرماید این روایت دلالت بر مطلوب اونها نمی‌کنه، این دلالت می‌کنه بر معونه این خانواده‌اش تا وقتی برمیگرده، دیگه نسبت به بعدش کاری نداره. روایت رو میخونمش من از ابتدا، ببینید که استظهار از این روایت به چه صورته. توجه بفرمایید، دو نوع استظهار از این روایت اتفاق افتاده. بعضی بر اساس همین روایت گفتن رجوع به کفایت شرطه، بعضی ها بر اساس همین روایت گفتن نه، این بیان نسبت به رجوع بعد کفایت بعد از رجوع نداره. روایت این هست که سؤل ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فقالی ما یقول الناس، امام فرمود مردم چی میگن؟ قال فقلت له الزاد و راهله، مردم میگن یعنی زاد راهله داشته باشد. قال فقال ابو عبدالله قد سئل ابو جعفر علیه السلام، همین سوال از امام باقر علیه السلام پرسیده شد. انهازا، یعنی گویا همین گفتگو با امام باقر هم شد که امام باقر مثلا بفرماید که مثلا مردم چی میگن، بگن زاد راهله، یا مطرح بشه که مردم میگن استطاعت یعنی زاد راهله. بعد امام باقر فرمود این رویه بوده در ائمه ما که مثلا اگر چیز رو پیامبر فرموده بود از امام صادق میپرسیدن، امام صادق همون جمله پیامبر رو تکرار میکرد، فرمود جدن فرمود، یا مثلا امیرالمومنین فرمود که باز از امیرالمومنین. اینجا میگه فقال، امام باقر فرمود هلک الناس اذن. اگر این رو دارن میگن مردم هلاکند، یعنی به هلاکت میرسن، نباید این کارو بکنن. کی لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله. اگر کسی که زاد و راحلهی دارد داشته باشد، یعنی زاد راهله داشته و داشته باشد، لئن کان من کان له زاد و راهلتون قدر ما یقوت و عیاله. کسی که زاد راهله داشته باشد، اگر به اندازه قوت عیالش داشته باشد، و یستقنی بهی ان الناس، با همین چیزی که داره از مردم بی نیاز است، ینطلق علیهم فیسلبهم ایاه، بره پیش زن و بچهش، ینطلق علیهم یعنی بره پیش عیالش، فیسلبهم ایاه، اینا رو ازشون بگیره باش بره مکه، یعنی یه مقدار داره که باش زن و بچه زندگی میکنن، یسلبهم ایاه، اینا ازشون بگیره که بره مکه، یا حالا ینطلق علیه هم داریم که بره حج، چون میخواه بره حج یسلبهم ایاه، از اهل و عیالشون قدر رو بگیرد، قدر ما یقوت رو. لقد حلکو، فرمون رو حلاک میشند، یعنی ببینید طرف الان داره به اندازه قوت عیالش و اینا، اینو بگیره باش بره مکه، این حلاک هست. قال فمثل فقیل له فمثل، پس چیکار بکنیم؟ راهش چیه؟ قال السعت فی المال اذا کان یهج به بعض و یبقی بعضا لقوت عیاله. فرمود که باید سعی در مال باشه که با بعضش حج انجام بده، با بعضش قوت عیالش قرار بدهد. الیس قد فرض الله از زکات فلم یجعلها الا علی من یملک معتی درهم. خدا رو ببینید زکات رو واجب کرد، ولی بر کسی واجب کرد که 200 درهم داره، بعد گفت زکات بده. میخواد بگی که آقا ببینید دو تا استاد از این روایت میشه، یکی این که شهید ثانی میگه، شهید ثانی میگه، میگه این هلاکت مال چی بوده؟ مال این بوده که مثلا فرض بفرمایید که 2,000,000 تومان داره، این 2,000,000 تومان رو زن و بچه‌اش داره باش زندگی میکنن، اینو برداره زاد و راهله راه قرار بده. یعنی چی؟ یعنی تو مدتی که سفر است زن و بچه‌اش معونه نداشته باشند، این موقع سفرش که ما گفتیم دو شرط استطاعت هست. شهید ثانی اینجور برخورد، برداشت که از این روایت، یعنی روایت میگه زمانی مردم هلاکت میشن که اون معونه زن و بچهشون رو بردارن برن باش حج. اما افراد دیگری که از این استفاده میکنن رجوع به کفایت، قاعدتا دو تا مطلب رو توجه کردن. یک، تو این روایت هیچ اشاره‌ای به مدت سفر نشده بود، چه بسا عمت بعدش هم فرا میگیره. و نکته دیگه این که فرض بفرمایید که این خانواده 2,000,000 تومان داره، با همین 2,000,000 تومان مرتب میره جنس میاره مغازش کار میکنه، اگه اینو بره زاد راهله قرار بده، این بعدم که برمیگرده به مشکل برخورد میکنن، اینی که هزینه میکنه سرمایه کارشونه. من عرض کردم روز اولم، این اینجور نیست که بگیم اینجور شهید ثانی میفرماد، حالا ما به ذهنمون میرسه که اینجوری که انسان میفرماد این فقط مال مدت سفره، واقعا در جایی از این روایت قید نشده است که تو مدتی که میره و برمیگرده. علاوه بر این که شیخ مفید یک قسمتی رو تو روایت اضافه داره که من اون رو، حالا من 4 تا کتاب حمل میکنم، بخواستم اون کتاب رو هم بیارم، یکش رو گرفتم میخونم براتون. و رواه المفید فی المغنى عن ابي الربيع مثله الا انه زاد بعد قوله یستغنی به عن الناس، اونجا که بود یستغنی به عن الناس اینو اضافه کرده، یجب علیه ان یهج بذلک ثم یرج فیسأل الناس. میگه بعد که برگشت به گدایی میفته. لقد هلک ازن، این تکه که باشه دیگه خیلی سریع تره که آقا رجوع به کفایت هم هست. یعنی میگه الان میره خرج میکنه، بعد که اومد چی میشه؟ بعد میفته به تکدیگری، یعنی باید از اون بگیره. این معلومه رجوع به کفایت هم هست، یعنی بعدش هم که میاد نباید زندگیش معطل باشه. مثلا فرض بفرمایید که داشتیم وقتی معلمای کسی میگفت یه عروسی خیلی مفصلی گرفت، میگفتن یه 20 روز بعد عروسی داماد افتاد زندان، از بس چک داد برای این عروسی. یه چیزی مثل اینه، آقا میگه که بره بعد که اومد نیازمند مردم بشه. اگه این استثار بشه قاعدتا رجوع به کفایت هم هست. من حالا چون دوستان فهم روایت خونده بشه فقط میخواستم درگیر بشه، و الا خب کار خیلی داره این روایت، یعنی باید تکه تکش قطعه قطعش مفهوم شناسی بشه، مفهوم کنار هم قرار بگیره، مقدماتی که لازم کنار هم قرار بگیره، تا بعد ما بتونیم آقا ما از این روایت به این چند دلیل این استثارا رو داریم، به این چند دلیل نفر مقابل این استثار رو داره، بعد اختلاف مبانی دیده بشه. و امسان
تعین اولویت هست جایی که زن میخواد با
مهارمش
بره به سفر
حج، خب
تعین اولویت هست
بینشون،
یعنی زوج برتری داره به کسی؟
ندیدم جایی،
ندیدم قاعدتا. اونجایی
که میگیم که واجب میشه
که اگه طلب
حجت
بکنه،
حجت
بکنه، خصوصا اونجایی کسی که اجرتش پایین تره، اون اگه استطاعت با اون
همین قاعدتا سند رو قبول نه، این تکه رو میگن که این تکه مثلا مال فقیه تو روایت نبوده است. یک کلمه ای هم بود، من عرض بکنم دیگه سوالی من جواب نمیدم، این کلمه یمونو، این همون یمونو که عرض کرده بودم درسته، در لغت در لسان العرب آمده مان الرجل اهله، مان الرجل اهله یعنی کفاهو. بله این ما یمون و بهی ایاله الواجب النفقه، یعنی اون چه که کفایت میکند تأمین میکند به وسیله اون ایال واجب النفقه خودش را، دیگه لازم نیست باب تفریر برده بشه. عبارت بحث بعدی، سوال، اگر یک کسی مستطیعه، یعنی همه شرایط رو داره، زاد و راهله هم داره، اما در عین حال بدون زاد و راهله میره، یعنی اسب داره ولی با اسب نمیره پیاده میره، قضا هم داره به اندازه کافی، کباب بختیاری و سلطانی هم میتونه تو راه بخوره، اما نون پنیر برمیداره با سختی میره، میگه اگر کسی چنین حجی رو انجام داد حجش مجزیست. چرا؟ چون شرط وجوب آمده. ما میگفتیم اگه مستطیع نباشد کسی همینجور با کلفت و زحمت بره مجزی نیست. چرا مجزی نبود؟ چون اصلا استطاعت نبود که وجوب باشه، اینجا استطاعت بوده وجوب آمده، این حالا با سلیقش این بوده که با سختی بره، حجش مجزیست. این مطلب اول. مطلب دوم این هست که بحث افضلیت رو مطرح می کنند. در بحث افضلیت میگن که آقا شهید اول میفرماید که این سوال در واقع این هست که در حج پیاده رفتن افضل است یا سوار رفتن. شهید اول میفرماید که پیاده رفتن، البته با یه الا، یعنی فتوا این میشه افضل پیاده رفتن به حج است، مگر این که ضعف باعث ضعف از عبادت بشه. یعنی طرف اگه پیاده بره دیگه اونجا که میرسه حال عبادت نداره. گاهی وقتا مثلا طرف از جا جمع کردن پیاده میره، پیاده که میره اونجا دیگه چرت میزنه اونجا از مسیح تو. یه وقت کسی هست که اگر پیاده بره مکه اونجا دیگه نمیتونه عبادت بکنه، نباید عبادت حال میخواد. یه چیز دیگه هم شهید ثانی یه الای دوم هم آورده، گفته و مگر این که پیاده میره برای که خرج نکنه. یعنی میگه پیاده بریم که دیگه پول مثلا مرکب ندیم، پولش داره. به عبارتی در واقع خساست داره، بخل داره. میگه اگر پیاده رفتنش هم به خاطر بخل است میگیم نه باید سواره بره. بله؟
باید
که نه بس. خب حالا ایشون میفرماید مشیان افضل است. دلیلش چی هست؟ دلیلش میگن امام حسن مصطفی علیه السلام چندین بار پیاده مشرف شدن حج. بعضی تا 25 بار مطرح میکنن، بعضی 20 بار میگن که پیاده مشرف شدن مدینه تا مکه. حالا اقلش که مدینه تا مکه بوده است، حالا از شدنی که محال که نیست که میشه. حالا بله چون کم سوال میپرسید مجبورم دیگه. او باید میگفتیم داشته باشه تو شرط استطاعت، میگفتیم ولو عادتش پیاده رویه اگه بخواد وجوب بیاد باید زاد راهل رو داشته باشه. اینجا داره زاد راهل رو، فرضی که داره. یه قیلی آمده گفته که آقا این سوار بره افضل است. چطور؟ گفتن پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه شون پیاده رفتن، اینجا سواره رفتن، پس سواره افضل است. در جواب گفته میشه که اعمالی رو که پیامبر انجام میداد همشون برای استحباب نبود، گاهی برای بیان جواز بود. مثلا پیامبر طواف رو هم سواره انجام داد، اما برای چی بود؟ برای اینکه جواز رو برساند. یعنی بگه این کار، یعنی با سواره هم میشه طواف کرد. بله نه فقط که نیست که، یعنی سواره هم امکان طواف وجود داره، ما ازش جواز در میاریم. یعنی اینجور نیست که هر فعلی که معصوم انجام داد بگیم این یا واجب است یا مستحب است. امکان دارد اشاره به جواز باشد. اون وقت چی کار میکنیم؟ این با مطلب شهید اول کاملا جور در میاد. امام حسن مصطفی علیه السلام که 20 بار یا 25 بار پیاده رفت یه طوری بود که باعث ضعف از عبادت نمیشد. اما پیامبر که سوار رفت سنش بالا بود باعث ضعف از عبادت میشد. پس همون مسئله خوبه بگیم اگر باعث ضعف از عبادت نشود پیاده، اگر بشود سواره. عبارت رو ببینید بعد از عبارت میشنوم. ول حج و مشیان، حج پیاده افضل من هو رکوبن. بس دغدغه زمان رو داریم. ول مستطی یزی الحج متسکعن، کسی که مستطی است، حالا فلان موصول است، اون کسی که مستطیع است کفایت میکند حج، حجی که متسکعن باشد، ای متکلفن له، یعنی با تکلف و زحمت انجام بده حج را، به غیر زادن ولا راهلتن، بدون زاد و راهله حرکت بکنه. چرا مجزیست؟ لوجود شرط الوجوب به اول استطاعه، چون شرط وجوب که استطاعت بوده هست، به خلاف ما لو تکلفه و غیر المستطیع، به خلاف اونجایی که اگر با زحمت انجام بدهد حج را غیر مستطیع، اون اگر غیر مستطیع با زحمت انجام بده چون وجوب نیامده مجزی نیست، اما این چون مستطیع بوده وجوب آمده بوده. ول حج و مشیان افضل منه رکوبن، حج به صورت پیاده افضل است از حج به صورت سواره، الا مع ضعف عن العباده، مگر این که ضعف از عبادت داشته باشد فر رکوب افضل، اگه ضعف از عبادت باشد رکوب افضل است. فقط حج الحسن علیه السلام ماشیان مرارن، امام حسن علیه السلام چندین بار پیاده حج رفتن، قیل انها 25 حجه، گفته شده است که 25 حج انجام دادن پیاده، و قیل 20 هم گفته، رواه الشیخ به تهذیب، این روایت کرده 20 رو شیخ در تهذیب، و لم یذکر فی الدروس غیره، در دروس هم غیر از 20 رو نگفته، اینجا 25 رو گفت، یه در دروس فقط هم 20 رو اشاره کرده. و المحامل تساق و بین یدی، میگه محمل ها هم رنده میشدن در مقابل حضرت، یعنی گفته شده است که ایشون 25 بار پیاده رفت در حالی که محمل ها هم جلوش بودن، یعنی میتونستن سوار بشه ولی پیاده عنایت داشتن پیاده برن. و هو اعلم به سنت جده علیه الصلاه و السلام، و امام حسن اعلم بود نسبت به دیگران به سنت جدش من غیره، ولانه، این یک دلیل که بالاخره امام حسن انجام داده است سنته، ولانه اکثر و مشقتن، و چون مشیان، این حج مشیان، لانه حج مشی، به اون حج مشیان برمیگرده، اکثر و مشقتن است از حج رکوبن، و افضل الاعمال احمزها، و افضل اعمال سخت‌ترینشون هست. و قیل از رکوب افضل مطلقا، یه قیلی گفته است رکوب افضل است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه پیاده روی سبب ضعف بشود چه نشود، این اطلاق با توجه بالا معنا میشه. تعصیان به نبی، از باب تعصی به پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه، فقط حج راکبن، ایشون راکبن حج را انجام داد. قلنا، ما در جواب این قیل میگیم، این قلنا جواب قیل است که گفته رکوب افضل است، قلنا فقط طاف راکبن، حضرت طواف را هم سواره انجام دادن، حتی نقل میکنن اسلام عجل هم با عصا انجام دادن. ولا یقولون به افضلیته کذالک، ولی هیچ کدوم از آقایون نمیگن که طواف افضل است به صورت رکوب، یعنی پیامبر طواف هم سواره انجام داد. فبقیه، پس چی میشه؟ میگه فبقیه ان فعله و وقع بیان الجواز لل افضلیت، پیامبر دین آورده، همونطوری که واجب و حرام ها رو باید مشخص بکنه، جلوی مثلا تندروی ها رو در حرام واجب باید مشخص کنه، جواز ها رو هم مشخص میکنه. مثلا ازدواج پیامبر با همسر زید پسرخوانده پیامبر، خب این به خاطر بیان جوازش، مفصل کتب تفسیری مطرح کرد، از این کار رو انجام داد برای که این کار جایز است. چرا؟ چون در عصر جاهلیت، پسرخوانده رو حکم پسر براش قائل بودند و اسلام با این مبارزه کرد، گفت پسرخوانده پسر نیست، بعد زن پسرخوانده رو حکم عروس میدانستند که میگفتن پدر پسرخوانده با عروسش نمیتونه ازدواج کنه، نم عروسشه، پیامبر برای اعلان جواز این نکاح با زید ازدواج کرد، که یه وقتی میگفتم خدمتتون یا نه با همسر زید ازدواج کرد، یه وقتی من عرض کردم خدمتتون یا نه یه جای تبلیغ رفته بودم هی سوال میکردن این رو، هی همه سوال میکرد پیامبر چرا مثلا با همسر زید ازدواج کرد. بعد متوجه شدم که توی که شبکه های ماهواره‌ای مال این در واقع اونایی کارهای اعتقادی میکنه تو بحثای ماهواره‌ای، توی که شبکه های ماهواره‌ای آورده بود یک کسی داره کتاب تاریخ از این بزرگان بوده شد جلوش و گفته بود که پیامبر زن زید رو دید، دید خیلی زیباست، بعد وادار کرد که زید زنش طلاق بده و بعد باشه ازدواج کرد. در حال که اصلا آیه قرآن وقتی مطرح میکنه پیامبر یه قدری تلاش کرد که اینا طلاق نگیرند. بعدم مگه زن زید غریبه بود؟ از بستگان پیامبر بود؟ اینا گفت جوری میگفتن یه بار زن زید رو دید، دید عجب این مثلا زن زیبایی است، مثلا نستجیب الله عاشق شد، بعد وادار کرد به طلاق و اینها. خب این کار پیامبر یه کار جوازی بود، فقط همین لل افضلیت، برای بیان افضلیت نبود. ول اقوا، پس اقوا به نظر ما از تفصیل الجامع بین الادله، ما تفصیل جامعی رو بین ادله قرار بدیم، بگیم چی؟ بگیم امام حسن که پیاده میرفت پیاده روی باعث ضعفش نمیشد، پیامبر که سواره میرفت اونم افضل رو حتی انجام میداد چون پیاده روی باعث ضعف از عبادتش میشد. میگه و اقوا از تفصیل الجامع بین ادله به زد ان العباده من الدعا و القراءه و وطفه ها من الخشوع و عدمه. بیایم در واقع تفصیل بدیم، این به ضعف متعلق به تفصیل است، تفصیل بدیم به ضعف از عبادت از دعا، ضعف از عبادت حالا دعا و قراءت و ضعف از وصفش از خشوع و عدم ضعف، تفصیل به ضعف و عدم ضعف. اگه ضعف بود بگیم رکوب، اگه ضعف نبود بگیم مشی. و الحق بعضهم به ضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال. عبارت رو دقت کنید که عرض کردم خوندم، ببینید درست خوندم یا نه. الحق بعضهم به ضعف کانل حامل لهو علی المشیه توفیر المال، ملحق کردن بعضی ها به ضعف، یعنی گفتن یکی از موارد استثناء دیگه این است که الحامل له اون چیزی که وادار می کند من مستطیع را، این لهو هاش به مستطیع برمیگرده، وادار کننده بر مستطیع رو بر مش چی باشه؟ توفیر مال، یعنی زیاد شدن مال، میخواد مالش بیشتر بمونه حفظ بشه، اون تفاوت مالی باعث میشه این کار رو انجام بده. میگه اینو هم ملحق کردن. چرا ملحق کردن؟ لأن دفع رذیلت شه عن النفس من افضل الطاعات، برای اینکه دفع کردن رذیله بخل از نفس خودش از افضل طاعات است. و هو و حسنون، اینم خوب است. خب تمام شد. ولا فرق بین حجت الاسلام و غیرها، این مسئله‌ای که گفتیم مشی و رکوب فرق بین حجت الاسلام و غیرش نداره، حتی حج نذری هم میخواد انجام بده، عمره هم میخواد انجام بده، فرقی نمی‌کنه. سوار رفتن و پیاده رفتن همین حکم داره که در این حج گفتیم.
سوار شدن چی بود؟
الان
مش منظورش
که
سوار شدن، پیاده
رفتن.
پیاده
رفتن مش یعنی پیاده بره به نیتی که پولیس زیاد بشه؟ بله.
این خوبه؟
نه. گفتیم آقا باید پیاده بره بعد مگر توفیر، یعنی وفور مال، زیادی مال. این که پیاده میره میخواد مالش بیشتر بشه، چون اگه سواره بره باید خرج کنه. خوب نیست. لذا اینجا میگیم باید سواره بره، افضل برای این شخص سواره. بفرمایید.
که گفته پیلی که گفته افضل سواره بچه از داری بودن سواره افضلیه من میگم و پیاده هم نمیرم.
بله اینو قاعدتا مثلا ضبط سواره بودن شو داشتن پیامبر، مثلا تنبار که رفت مثلا سواره رفت و قاعدتا اگه پیاده هم رفته اصلا قابل ظهورگیری نیست، اجمال میشه اصلا قابل استفاده نیست. ببینید اجمال فقط مال لفظ نیست، اجمال مال فعلم هست. اگر پیامبر سه بار پیاده رفته باشه، سه بار سواره رفته باشه، اصلا قابل ظهورگیری در هیچ کدام نیست. این با فرض این است که میگه ما ضبطمون است که مثلا پیامبر قاله موارد سواره میرفت. یه لحظه دقت بکنید بحث رو به جای برسونم. اگر کسی محرم شد، ببینید حالا دیگه اینو خیلی باید بگیم، الان معمولا افراد میرن مدینه، میرن مدینه و مدینه در مسجد شجره محرم میشن. یعنی کسانی که از مدینه میرن به سمت مکه در مسجد شجره که قبلا یه مقدار با شهر مدینه فاصله داشته، الان دیگه جزی از مدینه است، اونجا محرم میشن و حرکت میکنن به سمت مکه. ببینید مدینه اینجاست، مثلا اینجا مثلا مسجد الحرامه و اینم مثلا شهر مکه است. شخص مدینه احرام میبنده، محرم میشه، یعنی میره مسجد شجره، لباس حول احرام رو مرد مثلا بختمش پوشیده و تلبیه رو بر زبان نیت میکنه و تلبیه حکم الله اکبر رو داره، تلبیه رو که به زبان جاریه میکنه لبیک رو میگه، محرم میشه. اگر شخص احرام رو بست، حرکت کرد بیاد مکه، مکه دوستان فرض بفرمایید که مثلا اگر این کل شهر مکه باشه، یه قسمت زیادی از مکه حرم است، یعنی حرم در مکه فقط مسئول حرام نیست، اونجایی که کعبه است نیست، خود یه دایره وسیعی است که حالا بعداً نقشه‌هاش رو بهتون میدم، کپیشون رو بهتون میدم. اگر شخص احرام، این از شهر مکه هم ارزم به حضور شما میری، مثلا نوشته ابتداء الحرم، تابلو زده شروع حرم، باید که با سلام خیلی فاصله داره، هر روز با دو کش ماشی بشته به اونجا برسه، ولی شده شروع حرم، که مثلا اینجا کفار نماد وارد بشن و اون احکامی که حرم داره. اگر شخص محرم شد و وارد حرم شد، احرام ورود به حرم و بعد مات از دنیا رفت، خواسته میخواست احرام رو بسته بود وارد حرم شد بعد دنیا رفت، این جای حجت الاسلامش رو میگیره، دیگه حج نیاز نداره. حالا یه سری قیود داره که من عبارت رو میخونم، قیودم رو همین توضیح میدم براتون. من مات بعد الاحرام و دخول الحرم، دوستان خوب دقت بکنید، دو تا قید داره، بعد از احرام فوت کرده و بعد از داخل شدن حرم. مثلا اگه اینجا فوت کرد، نه، کسی که فوت کرد بعد از احرام و بعد از دخول حرم، اجزه او عن الحج، همین کفایت میکنه او را از حج، سواء مات فی الحله او الحرم. الحرم حل دوستان یعنی خارج حرم، حل در مقابل حرم که قرار میگه یعنی خارج حرم، میگه فرق نمی کنه داخل حرم بمیره یا خارج حرم. میگه مگه شما نگفتید بعد از دخول حرم؟ میگه چرا؟ امکان داره طرف محرم شده داخل حرم شده بعد اضطرار پیش آمده، اضطراب پیش اومده، نمیتونه اصلا بیاد بیرون. اضطراب پیش اومده، اومده اینجا، اینجا ماته. ولی داخل حرم شده با احرام. ولو الان که مرده بیرون حرم بوده. میگه سواء مات فی الحل ام الحرم، چه در خارج حرم مرده باشه داخل حرم. محرمن ام محلن، چه با احرام باشه چه بدون احرام. میگیم اه شما گفتید احرام بسته، باشه میشه. چطور؟ ببین بارا گفتم کسی که از تمتع انجام میده الان مدینه محرم میشه. برای چی؟ عمره تمتع. میره عمره رو انجام میده، از احرام میاد بیرون، صبر میکنه، نهم ذوالحجه محرم میشه. برای چی؟ برای حج تمتع. اگر بین این دوتا احرام بمیره باز هم مجزیست. چرا؟ چون هم احرام بسته بوده هم بعد از دخول حرم هست. پس فرق نمیکنه محرم باشد یا محل، یعنی از احرام بیرون باشد. کما لو مات بین الاحرامین، همانطور که اگر مرد بین دوتا احرام. دوتا احرام چیه؟ عمره و حج. از حج کلن کلن، یعنی آقا شخص بعد مدت ها مستطیع شده بود، الان رفت بلا واسه داخل حرم که شد سکته کرد از دنیا رفت، هیچی دیگه. این لازم نیست نائب بگیرن حجشو تکمیل کنه، لازم نیست که تو شمان انجام تمام شد. فی احرام الحج عمل عمره، حالا این در چه در احرام حج باشه چه در احرام عمره، یعنی امکان. بله قید چی؟ محرمن، محرمن ام محلن. حالا محرمن فی احرام الحج عمل عمره، این احرامی که دارد در احرام حج باشه یا در احرام عمره باشه، یعنی امکان داره همون عمره اولیه بمیره، امکان داره نه عمره اولی انجام داده وارد احرام حج شده بعد مرده. ببینید آقا من نمیدونم گیر کجاست، میگه که محرمن ام محلن، محرمن فی احرام الحج ام عمره، این احرامش هم فرقی نمیکنه در احرام حج باشه بمیره یا در احرام عمره. اگر هم از احرام خارج شده باشه که اونم که گفتیم بوهلن، اصل اینا بار اجزای دیگه، یعنی مجزیز چه احرام در احرام حج باشه چه در عمره باشد. بله
چون کمال ماته برای مهلن بود الان فیم برده به این قبله هم باره
بله. ببینید محلن این کمال و مات بین الاحرامن بیان برای محلن است، اما فی احرامن هست بال محرمن است، یعنی مه. بله بله بله. این الان همین حاجه ای که از تو منا از دنیا رفتن خیلی سوال میکردن آقا اینا پس حدشون چی میشه، همین مسئله است، این همین مسئله است. اینها در احرام بودن، احرامشون چه احرامی بود؟ تمتع بود، یعنی عمره نبود. عمره رو تمام کرده بودن، از احرام اومده بودن بیرون، دوباره محرم به حج شده بودند و اینا مثلا داشتن میرفتن رمی جمرات انجام بدند و بعد قربانی براشون بکنن که دیگه اونجا از دنیا رفتن و مجزیست. اونایی که با جلسات از دنیا رفتن قاعدتا بین احرامین بوده، یعنی رفتن عمرشون تمام، حالا امکان دارن احرام عمرن بوده باشن ولی قاعدتا احرام بین احرامین بوده، عمره تمام کرده و منتظر بودن که ایام حجشون برسه که از دنیا رفتن. چی؟ به صورت اوتوماتیک از احرام بیرون میاد. دیگه بیرون آمدن از احرام نیت نمیخوام. خدا من نیت میکنم بیام بیرون، اومده بیرون دیگه. ولا یکفی مجرد الاحرام علی الاقوا، مجرد احرام کفایت نمی کند علی الاقوا. نقطه مقابل بعضی قائلند که حتی همین که محرم بشه دیگه کفایت میکنه. و حیث اجزعه لا یجب الاستناب فی اکماله، و در صورت که مجزی هست دیگه لازم نیست در اکمالش نائب بگیره، تمام شد. و قبله، اما قبل از دخول الحرم تجب من المیقات انکان مستقر را. خوب دقت فرمایید دوستان، ببینید شخصی امسال مستطیع شده، امسالم میره و به اصطلاح از دنیا میره، هیچ، یعنی بعد از اینکه این کار رو انجام میده محرم شد، بعد خواست بره داخل حرم بشه و این از دنیا رفت، هیچ، در واقع توان این که تا آخر انجام بده پیدا نکرده، هیچ، یعنی چون وجوبش وجوب معلقه لحظه به لحظه است با تا انتها باشه، خب هیچ. اما اگر حج بر ذمه‌اش مستقر باشه، اگر حج بر ذمه‌اش مستقر باشه، از میقات باید کسی رو بگیرم براش حج انجام بده. ببین ما اینو تو درس فردا زیاد میشنویم، حج میقاتی، حج بلدی و حج میقاتی. همینو بگم ولی اصلا یه وارثم بمونه فردا. حج بلدی با حج میقاتی، ببین حج بلدی اینه که مثلا شما اگر ساکن قم هستی خواستی نائب بگیری، باید از نائبی رو بگیری از قم. یعنی چی؟ یعنی هزینه رفتن از اینجا رو بدی که از قم حرکت بکنه بره حج، از بلد شخص. حج میقاتی یعنی نه لازم از قم بگیری، برو همون تو مسجد شجره از میقات یکی تو نائب بگیری، خیلی قیمتش فرق میکنه. حج بلدی یا حج میقاتی؟ حج بلدی یعنی شما باید اگه بلدی بگیری هزینه هواپیما از قم رو تا مدینه هم باید بدین، میقاتی باشون همونجا افرادی هستن از همونجا راحت میشن با هزینه کمتری. حالا طرف حج بر ذمه‌اش مستقر بوده، حرکت کرده رفته تا اونجا، محرم شده از دنیا رفته، ولو ما اصل فتوامون حج بلدی، یعنی این شخص چون ذمه‌اش مستقر از بلد باید رو میرد، ولی چون تا اونجا را رفته گردیم به بعد میگیم چی؟ دیگه میگیم میقاتی انجام بده. اما اگر اصلا حج بر ذمه‌اش مستقر نباشد که هیچی، میگه که و قبله، یعنی قبل از دخول حرم واجب میشه از میقات اگر حج بر ذمه‌اش مستقر باشه. همه اینا رو که عرض میکنیم مال اونجاییست که ما میگیم مجزی است، که میگیم حج بر ذمه‌اش مستقر نباشه، ولی اگه مستقر باشه بعد حتما باید نائب بگیره حجش رو چیکار بکنه، تکمیل بکنه. میگه و قبله و تجب من المیقات انکان مستقرن و الا، یعنی اگر مستقر نباشد سقطه سوان تلبس املا، اصلا متلبس به احرامم نشده باشه ساقط است. یعنی شخص از اینجا میریم اصلا تو هتل میمیره، هنوز محرمم نشده، چون حج بر ذمه‌اش مستقر نیست، این شخص دیگه هیچ تکلیفی ندارد. این کلی مسئله، فردا انشاءالله شروعش رو باز میکنیم روشن‌تر میشه. السلام علیکم و رحمت الله. بله روایت داریم، فردا بحث میکنیم، فردا اختلاف شهید اول و شهید ثانی رو بحث میکنیم. بله بله، شهید اول بلدی رو میگه، شهید ثانی میقاتی رو میگه، بعد ادله شد.